درد نکنه.
مخلصیم. کاری ندارین.
سلامت باشین. ممنونم.
خداحافظ.
خداحافظ.
آبجی ها خداحافظ.
خداحافظ.
خب هر روز سر ساعت 14 چوب خط بشنوید. خدا نگهدار.
چوب خط.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاه. پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا سلام. چرخ‌های موتور جستجو رو به حرکت در بیاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما با یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو عوارض استراب.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
این روزها بسیاری از کارشناسان معتقدند که سلامت روان ما تأثیر مستقیمی بر سلامت جسم ما میگذاره. یعنی اگر ما فردی باشیم که دچار اضطراب‌های متعدد یا طول کشیده هستیم، طبعاً ضربان قلب ما تحت تأثیر این اضطراب‌ها تغییر میکنه و تند شدن طولانی مدت ضربان قلب سبب افزایش فشار خون ما خواهد شد. نکته قابل توجه اینه اگر این حالات طول بکشن و ما برای چندین سال با اضطراب‌های طول کشیده مواجه باشیم، عوارض جسمی اون ممکنه به راحتی قابل حذف و قابل جبران نباشند. برای مثال وقتی که شما دچار اضطراب‌های متعدد میشید و ذهن شما به هم می‌ریزه، حافظه بلند مدت شما دچار اختلال میشه و حتی بسیاری از اتفاقات گذشته که در شرایط اضطرابی بودن ممکنه درست در ذهن شما حک نشن و شما دچار اختلال در امر به یاد آوردن بشین. به عنوان یک دفاع روانی، ذهن ما حوادث تنش‌زا رو حذف میکنه و سعی میکنه که ما اون حوادث رو به خاطر نیاریم. همین اتفاق سبب میشه که ما دچار اختلال بشیم و بخش‌هایی از خاطرات خودمون رو از دست بدیم. اضطراب در این حال ممکنه سبب ناباروری بشه. بررسی‌های انجام شده نشون میده که اگر فردی درمان‌های ناباروری رو دریافت کنه اما تحت شرایط تنش‌زا قرار داشته باشه، امکان باروری اون به کمترین حد ممکن میرسه و اگر این شرایط تنش‌زا حذف بشه و فرد در یک شرایط آرام قرار بگیره، حتی ممکنه با کمترین درمان‌های کمک باروری یا بدون نیاز به اونها صاحب فرزند بشه. این موتور جستجو، عوارض اضطراب.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو می‌کنم با دکتر آزیتا کشاورز، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر کشاورز، واقعا استراب میتونه بدن ما رو ناکارآمد کنه؟
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنون. دقیقا همینطوره. وقتی اسپاسم عضلانی میگیریم یه هایی دستمون خیلی درد میگیره، یه هایی گردنمون، کمرمون، اگر علائم فیزیولوژی نداشته باشه و کمبود ویتامینا نباشه، در این میشه که اون آدم انقدر استراب داره اون عضوی رو که بیشتر ازش کار میکشه، مثلا تایپیست با دستاش، مثلا راننده است، گردنش و چشماش، این اسپاسم عضلانی پیدا میکنه و هرچه دکتر میره میگن این گرفتگی عضلانیه و بهشون تمرینایی میدن، داروهایی میدن که ریلکس کنن و شما میبینین که واقع اضطراب اونها واحدش انقدر بالا هست که خارج از کنترل هست. گاهی اوقات ورزش هایی برای رانندگی طولانی، تایپ طولانی میتونه عضلات رو از اون اسپاسمی که در اثر اضطراب توجه طولانی، کار طولانی هست خارج کنه و ذهن آگاهی هم خیلی عالی هست برای کاهش اضطراب.
دکتر کشاورز، بعضی از توصیه‌ها رو من میبینم میگن که برین توی نور آفتاب، نور آفتاب بهتون کمک میکنه. آیا واقعا نور آفتاب میتونه اثرات ضد اضطرابی و آرام بخشی برای ما داشته باشه؟
دقیقا. رازهای تاب‌آوری رفرنسی هستش که پژوهش‌های زیادی کردن سالها. افرادی که بتونن طول روز 10 دقیقه تو آفتاب تند و گرما رو تحمل کنن، اینا واحدهای اضطراب و استرس بیشتری رو میتونن تاب‌آوری جسمی داشته باشن. اشخاصی که در روز بتونن 10 تا دونه آجیل بخورن، 10 تا دونه بادوم، 5 مدل میوه بخورن، حتی سبزیجات هم عضو میوه حساب میشه، اینا میتونن ریزیلینسی و تاب‌آوری جسمیشون رو بالا ببرن. تابشون در برابر مشکلات و مسائل بالاست. ما میبینیم زوجایی که با اختلاف سنی زیاد ازدواج میکنن، وقتی اونی که کوچیک‌تره اگه تاب نیاره نمیتونه به بقیه زندگی زناشویش ادامه بده.
گفتگو میکنم با دکتر آزیتا کشاورز، روانشناس و حوزه علمی دانشگاه. خانم دکتر کشاورز، آیا تاب‌آوری رو ما باید یاد بگیریم یا توی زندگی به ما یاد میده؟ چون هر کس یه نوعی در واقع میتونه مشکلات رو تحمل کنه. بعضی حتی میشونن فیلم و سریال دیدن، بعضی میگن میخوام آروم باشم، بعضی میگن نه من میخوام با مثلا خانواده‌ام زمان بگذرونم. اینا رو چطوری میتونیم بفهمیم؟
بعضن بزرگتون که تاب‌آوری ابعاد مختلفی داره. بچه‌هایی که مدارس فنی حرفه‌ای میرن تابشون بالاتره. اون ضربه‌ای که میزنه رو آهن، آهنگری رو یاد میگیره، یاد میگیره که من میتونم یه چی یاد بگیرم. خانمایی که کارآفرینن، کارهای انجام میدن که بیادی هست، اینا اعتماد به نفسشون بالا میره، تابشون در برابر مشکلات بیشتر میشه. تاب‌آوری تو حوزه‌های مختلف میتونه رشد پیدا کنه. وقتی کرونا ایتالیا شد، مردمی که کرونا نداشتن غذا درست میکردن و به اونا میدادن، میگفتن هیچ کس تنها نیست، هر کاری داشتیم به ما بگید. وقتی جنگل های نیوزلند سوخت، دولتشون تو بلنگو داد میزد فعلا ما هزینه‌های شما رو میدیم، سریعتر جنگل درست میکنیم تا تابشون بالا بره. تو جنگ افغانستان هم همینطور، خانمای زیادی گریه میکردن، فقیر و بیپول شده بودن، از کشورهای مختلف زنای زیادی رو اعزام کردن که ماهیگیری بهشون یاد بدن، نه بهشون ماهی بدن. اونا تونستن بهشون کشاورزی، قالی‌بافی، دامداری یاد بدن تا معامله پایاپای کنن و اینجوری تونستن تاب‌آوری اون آدما رو بالا ببرن. ما خیلی تمهیدات زیادی داریم که آدمایی که سختی میکشن همشون رو زمین نمیافتن، خیلیاشون رشد بعد از تروما دارن. یکیشون خانم رولینگ بود که نویسنده هری پاتره. همسرش طلاق گرفت، مادر مریض و بچه مریضی داشت، همه روز کار میکرد، بعد از اونها به کافه میرفت، یه قهوه میخورد و داستان هری پاتر رو مینوشت و 13 تا چاپخونه رفت تا 13 قبول کرد اونو برای چاپ کنه، ولی گفت به شرطی چاپ میکنم که به نوشتن داستانت ادامه بدی. اونجا بودش که تبدیل شد به پولدارترین، ثروتمندترین نویسنده دنیا. اونجا تاب اجتماعیش بالا رفت.
خانم دکتر کشاورز، خیلی متشکرم از شما. ممنونم که در گفتگو شرکت کردین.
زنده باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با دکتر آزیتا کشاورز، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
یک جستجوگر با عوارض استراب.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. عدم کنترل استراب چه بلاهایی به سر ما و بدنمون میاره؟ استراب کنترل نشده به ارگانهای مختلف بدن سرک میکشه، از ژن و هورمون‌ها گرفته تا روده، قلب و حتی استخوان‌ها. استراب کنترل نشده روی الگوهای ژنی تأثیر میذاره، سرعت پیر شدن بدن رو بالا میبره و احتمال ابتلا به سرطان رو هم به شدت افزایش میده. تداوم استراب بالا باعث کاهش تولید هورمون‌های جنسی میشه. خیلی وقتا استراب مزمن شکایت‌ها و دردهای جسمانی رو به دنبال داره. عدم مدیریت استراب کم کم دیواره سرخرگ‌ها رو ضخیم‌تر می‌کنه. بنابراین احتمال ابتلا به پرفشاری خون و بیماری‌های قلبی بالا میره. استراب‌های طولانی مدت با کاهش حرکات روده باعث یبوست و دلدرد میشه. استراب کنترل نشده نه فقط به بدن که به روابط اجتماعی ما هم آسیب میزنه. از زودرنجی گرفته تا تعویض مکرر شغل و مصرف مواد مخدر. استراب لزوماً آسیبزا نیست، به شرطی که بشناسیمش و به موقع کنترلش کنیم.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
این موتور جستجو در مورد عوارض استراب صحبت میکنیم. عوارض استراب علاوه بر اینکه بر فرایندهای سوخت و ساز بدن ما تأثیر میذاره، بر قدرت اشتهای ما هم بی تأثیر نیست. بعضی از افراد در شرایط استرابی مرتبا احساس گرسنگی میکنن و اگر ما بعد از مدتی که از استراب طول کشیده اونها گذشته اونها رو ببینیم، با اضافه وزن اونها مواجه میشیم و متوجه میشیم که چقدر فرد دچار پرخوری شده، یا اینکه بعضی از افراد در شرایط استرابی کلن بی اشتها میشن و کاهش وزن رخ میده. دقت کنیم که این کاهش وزن به معنی از دست دادن چربی ها نیست، بلکه اتفاقا چون بدن خودش رو در شرایط تنش‌زا حس میکنه، چربی ها رو حفظ میکنه و عضلات رو فرد از دست میده. بدترین اتفاقی که برای یک جسم میتونه رخ بده و افراد دچار آسیب های متعدد جسمی میشن. به جز اینها جذب مواد مغذی توسط بدن ما کاهش پیدا میکنه، با افزایش بیش از حد حرکت روده ها یا کاهش بیش از حد حرکت اونها مواجه میشیم و انقدر این شرایط میتونه فرد رو تحت تاثیر قرار بده که دچار سوء تغذیه بشه.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
این موتور جستجو، عوارض استراب. هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشن. موتور جستجو برای شما که سوالات مختلف دارید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سپه. فقط 2 روز دیگر فرصت باقی است. 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و این چه کاره بشمه که میشنوید. چی کار بشم بهتون کمک میکنه تا با آگاهی که از رشته های تحصیل مختلف به دست میارین بتونین انتخاب راحت تری بکنین. چی کار بشم برنامه‌ایه که به شما کمک میکنه تا آیندتون از همین لحظه تصور کنین. آره، از همین لحظه. اینجوری که میشینیم پای صحبت کارکشته های رشته ها و شغلای مختلف و زیر و بم تحصیل تو رشته های مختلف تحصیلی و چم و خم راه انداختن یه شغل رو ازشون میپرسیم. اگر شما تو مرحله ای از زندگی هستی که میخوای برای آینده تصمیم بگیری، حتماً چی کاره بشم رو بشنوید. بگین ببینم موقع انتخاب رشتتون چقدر با شغل و رشته های مختلف آشنا بودین؟ از خانواده مشورت گرفتین یا همینطوری تصمیم گرفتین برین دانشگاه و هر رشته‌ای که قبول شدین رو ادامه بدین؟ راستی تا حالا به این فکر کردین که اولویت شغلیتون چیه؟ بیشتر به درآمد و پولش فکر میکنین یا علاقه و محیط کاری؟
من رشتم مهندسی شیمیه. این رشته رو طبق علاقه‌ای که به درس شیمی و فیزیک داشتم انتخاب کردم و به خاطر دانشگاه و رتبه کنکور از قبل شناختی نداشتم، ولی برای انتخاب رشته تحقیق و کاری که باید انجام میدادم و دادم. پشیمون شدم که اصلا اومدم مهندسی خوندم، چون علاقم نیست. بعد چون علاقم تو این کار، دوست داشتم برم یا مدیریت بخونم یا اقتصاد بخونم. اگه برگردم بقیم نه، این رشته انتخاب نمی کنم، مدیریت می خونم. 10 سال آینده من نمیدونم، یعنی طبق رشتم بعید میدونم کار خاصی انجام بدم، ولی شاید یه ابزاری باشه برای کاری که میخوام انجام بدم. پول 100% علاقه، پول باشه علاقه وجود میاد. رشته خودم رو به کسی میگم که عاشق فیزیک و شیمی باشه، خیلی آینده خوبی داره، خیلی خوبه، ولی باید دیگه عاشق فیزیک و شیمی باشی دیگه، بعد عاشق این درس ها باشی و هدفت یا باید بری محقق بشی یا باید بری کارمندیه، یا بعدش هم که مثلا سنت بیره بالاتر باید بری مدیر شرکت مثلا همچین، تو همین اگه میخوای تو همین رشته کار کنی تاشم مدیر شرکت خودت راه میندازی و کار شیمی و این کارا میکنی. حالا خیلی زیر شاخه داره مهندسی شیمی که حالا من خودم هم زیاد باش آشنا نیستم.
من رشتم روانشناسی بود، کارشناسی فارغ التحصیل شدم ترم پیش، ترم هفت دوست داشتم روانشناسی رو انتخاب کردم و باهاش آشناییت داشتم، از انتخابم پشیمون نشدم، بعدم بخش از زندگی بود و بعد رشتم انتخاب کردم. 10 سال آینده طبق رشتم قرار نیستش که جلو برم و قراره که تغییراتی ایجاد کنم، طبق رشته تحصیل جلو و علاوه بر پول علاقه هم برام مهمه، چون اگر علاقه نباشه واقعا به نظرم اون خلاقیت شکل نمیگیره و رشته تحصیلیمو به کسایی پیشنهاد میدم که صبوریشون واقعا زیاد باشه، بتونن حرف آدم ها رو بشنون و طبق اون بتونن نظر بدن.
من رشتم مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر. چرا این رشته رو انتخاب کردم؟ خب من کلا به مکانیک علاقه داشتم از قبل، ولی خب رشته دیگه‌ای هم بودن مثل صنایع و عمران و اینا، ولی خب بین اینا من تصمیمم مکانیک بودش و خب راضی هم بودم، از قبل هم باهاش آشنا بودم، درباره‌اش تحقیق کرده بودم. همون دوران کنکور 10 سال آینده ممکنه که اگه تو ایران بمونم قطعا تا اون موقع ارشد رو خوندم و مشغول به کار شدم و اینکه تو بازار کار هم خب قطعا دوست دارم توی حوزه کار بکنم که مرتبط رشتمه، ولی خب یه مقدار بازار کار الان خرابه و سخت پیدا میشه همچین رشته‌ای که یعنی همچین کاری که مرتبط باشه با رشتم، ولی در نهایت ترجیح میده که هم پول خوبی داشته باشه و هم کار مرتبطی باشه با حوزه‌ای که دارم درش تحصیل میکنم. توصیه‌ام به کسایی که رشته منو خوندن اینه که مهندسی مکانیک رشته‌ای که کار زیادی میطلبه واقعا و اگر علاقه دارین میتونید موفق بشین، ولی خب کار زیادی داره.
من رشتم الان پلیمره، دلیل اینکه این رشته انتخاب کردم یکی رتبه کنکورم بود، ولی واقعا امکانات و آینده‌ای که داشت خیلی خوب بود و آینده کاریش توی ایران و به هیچ عنوان تا الان پشیمون نشدم از انتخابم. اگه برگردم عقب باز همین رشته رو انتخاب میکنم و 10 سال آینده و قطعا تو رشته‌های مرتبط به پلیمر خودم رو میبینم. قطعا اولویت پوله. اصولا به کسایی که با صنعت رابطه خیلی خوبی دارن این رشته رو توصیه میکنم.
قبلا هم با این رشته اون به اون صورت که بگم کامل آشنا باشم نه، در حد هم که حالا توی دفترچه نگاه کردم و حالا تحقیق کردم و از آدمایی که این رشته رو میخوندن پرسیدم و مثلا حالا به این نتیجه رسیدم که اون به این چیزی که من میخوام نزدیکتر این رشته. حقیقتا تو حالا از این رشته پشیمون نشدم، حالا ترم دو هم تازه البته هست تا میای به خودت بیای تموم میشه، ولی خب نه واقعا برام جالب بود، البته اون چیزی که میخواستم نبود، یعنی غالبا تو دانشگاه اون چیزی که من میخواستم نبود، ولی خب میدونم بقیه رشته هم خبری توشون نیست و همشون هم اینجوری هم تو فضای رشته ما. با این رشته درسال خودم رو کجا میبینم؟ من حقیقتا زیاد وابسته به این نمیدونم زندگیمو، یعنی اینو فقط صرفا به خاطر اینکه جامعه ما مدرک محور شده من رفتم سراغ ارشد، ولی خودم رو در 10 سال آینده خیلی سال سختی حقیقتا، ولی مثلا شاید یک آدم مؤثرتر از این ببینم و قطعا مادر شدم و یک مادرم که شاید دارم دکترا میخونم چند سال آینده، فعلا نه حقیقتا خسته شدم از درس. برای رفتم به بازار کارم حقیقتا من این وقت اولویتم پول نبوده، الان شده، ولی قبلا علاقه بود و شاید خیلی من قبل از اینکه وارد فضای کارشناسی بشم کار میکردم، یعنی توی همون رشته فضای فرهنگی اینها کار میکردم، قبلا اولویتم پول نبود ولی الان پول هست، چون که حقیقتا یه جایی پول قدرت میاره و تو جامعه مدرن شما نیاز به قدرت دارین تا اون فکر خودتون رو بتونید اشاره بدین، بتونید حرف خودتون رو بگید. الان شاید بگم دوستاشون رو در کنار هم دیگه، الان روی علاقه هم بایستادم ولی دنبال پول هم هستم.
فلسفه ادبیات میخونم. خب از 14 سالگی عاشق این رشتم، تا الان دوتا کتاب نوشتم، خیلی آشنا بودم طبق سوالی که اینجا مطرح شده. هیچ وقت هم پشیمون نشدم، چون فکر میکنم هنوز نیاز به این رشته، هرچند که در زمان کنونی به فلسفه یا ادبیات اهمیت خاصی داده نمیشه، اما تنها چیزی که از تاریخ برای ما میمونه روایته و ده سال آینده همینجا و همچنان مینویسم. بازار کار مد نظرم نیست، چون رشته‌ای که میخونم بازار کاری نداره. اما البته اینم باید بگم، باید تقریبا از ضرورت‌ها رها شده باشی که به فلسفه و ادبیات برسی. یعنی با شکم گرسنه میتوان به فلسفه فکر دروغ به هیچکی هم پیشنهادش نمیدم، چون کاملا یک انتخابه. روحیه پژوهشگر، جستجوگر، مسئله باید داشته باشی، ولی خیلی چیزها برای ما دیگه الان نامسئله است. یعنی هنوز به اون لول نرسیدیم که بخواد تبدیل به مسئله بشه.
شنیدن همه این صحبت ها دیگه باید نگرانی در مورد آینده رو ببوسیم و بذاریم کنار و بدونیم که در هر رشته‌ای که تحصیل کنیم و هر شغلی که توی آیندهمون داشته باشیم میتونیم موفق باشیم اگر بخوایم و برای خواسته ها و آرزوهای بزرگمون تلاش کنیم. به امید موفقیت همه نوجوان و جوانای ایرانی که قراره تو قدرتمند شدن ایران عزیزمون نقش‌های خیلی مهمی داشته باشن. قبل خدافظی بگم که همه قسمت‌های چیکاره بشم رو میتونید تو کست باکس به آدرس چیکاره بشم که به فینگلیش نوشته شده بشنوید و در مورد رشته‌ها و شغلای مختلف اطلاعات خوبی به دست بیارید. تا یه چیکاره بشم دیگه، خدا یار و نگه داره.
تو گم کردم بازم زمستون شد، حالا هوای من ابریز بارون شد، تنهاییام برگشت حال منو بد کرد، من بی تو میمیرم هر جور شده برگرد، گره خورده به دست تو دوباره دست تقدیرم، من از فردایی که نیستی دارم دلشوره میگیرم، جهانم غرق آشوبه تو حال بهتر از خوبه، من اون موجم که بیهوده به سفره مش میکوبه، که میخواستم تو میری و نمیگی بعد رفتن، چطوری من باید پای تو بستم، یکی میره یکی میمیره تنها، ته این قصه ها تلخ همیشه، تو این روزا حواس هیچ کسی نیست، چقدر زود گاهی وقتا دیر میشه.
Let's go.
دستاتو گم کردم، بازم زمستون شد، حالا هوای من لبریز بارون شد، تنهاییام برگشت، حال منو بد کرد، من بی تو میمیرم، هر جور شده برگرد. گره خورده به دست تو، دوباره دست تقدیرم، من از فردایی که نیستی دارم دلشوره میگیرم، جهانم غرق آشوبه، تو حال بهتر از خوبه، من اون موجم که بیهوده به صخره مشت می